آخر. نوه اردیبهشت 1402، اصول، اولین جلسه دور سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدای را سپاس می گوییم که دو دوره اصول رو در این مدرسه موفق شدیم بحث بکنیم و می رسیم به دور سوم. دور سوم رو قصدی نداشتم برای این که بحث کنم و به جای دور سوم میخواستم بحث تفسیر رو بگذارم. مردد بودم آقای روح الامین که چنین کنم یا برم سر دور سوم. سفری در کربلای مقدس، اونجا زیر قبة الحسین علیه السلام استخاره کردم و استخاره برای ترک اصول بد آمد، در حالی که جایگزینشم میخواستم چه بذارم؟ تفسیر. که من خودم بله تعجب کردم که تحت قبه بد آمد. معلوم شد، حالا مزاح عرض میکنم، که امام حسینم جزء اصولیینه. یادم نیست ولی بد بود. علی حال این دور را به اذن الله شروع میکنیم و سعی میکنیم تطویل بلا طائل نداشته باشیم، یعنی اگر بحثی است که یا ثمره ای ندارد یا ثمرش کمتره خیلی معطل نشیم و ازش عبور کنیم. لکن اونی که مهمه این است که اصلا طالب علم دین و اجتهاد بفهمد که مل حاجه، من هو الحاجت و الى علم الاصول، اصلا برای چی اصول میخواند؟ اصول به چه کارش میاد؟ چه دردی از او دوا می کند؟ خب این در واقع مهمترین بحثی است که باید روشن بشد. ببینید آقا، ما اجتهاد که در فقه انجام می دهیم، این اجتهادی که در فقه واقع می شد که البته قریب 5% از مسائل علم فقه مسائل ضروری است، یعنی اموری است که نه تنها احتیاج به اجتهاد ندارد، حتی احتیاج به تقلید هم ندارد. ضروری است، همه می دانند، هر که مسلمان باشد می داند. مثل فرض بفرمایید وجوب صلات، مثل اینکه صلوات خمس است، پنجگانه است، مثل اینکه نماز صبح دو رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است، صوم شهر رمضان واجب است، حج بیت الله واجب است، اداء خمس و زکات اینا از حقوق واجبه مالی است که قصد قربت درش معتبر است و امثال ذلک. اینا اون 5% است که ضروری است، همه می دانند. حتی در این 5% تقلید هم لازم نیست، چون تقلید رجوع جاهل است به عالم و خود عوام در این مورد عالمند، بنابراین تقلیدم توش نمیاد، همون گونهی که اجتهادم درش جاری نمیشود. لکن این مسائل نسبت به کل مسائل فقه خیلی اگر ما بگیریم 5%، 95% از مسائل فقه احتیاج دارد به اجتهاد برای مجتهد و به تقلید به تبع برای کسی که مجتهد نیست، تا بتواند که وظیفه خودش را انجام بدهد. برای اجتهاد خب ما احتیاج داریم به دانستن یک دانش‌هایی که تو بحث اجتهاد و تقلید برای شما گفتیم، اون دانش‌هایی که لازم است برای اجتهاد کدام دانش هاست، اونو خدمتتون عرض کردیم، تکرارم نمی کنیم. لکن اون دانش ها بعض وقتا به عنوان بفرمایید که در واقع مقدمه بعیده در استنباط و اجتهاد نقش دارد، جزء مقدمات غریبه نیست، جزء مقدمات بعیده اجتهاد میشه. دانش هایی مثل لغت، ادبیات عرب به انواع و اقسام علومش، صرف و نحو و معانی، بیان، حتی بدیع و مانند آن، منطق، اینا تاریخ اسلام، تفسیر، حتی در مواردی غالبا اینا خروجیاش مقدمات بعیده استنباط، باید مجتهد اینا رو داشته باشد، لکن به صرف داشتن اینا خروجی اون اجتهاد نخواهد شد. ولی دانشی که خروجی اون دانش منجر بشود به عملیه اجتهاد، اون دانش اصول فقه، یعنی دانشی که اونی که شما در اون دانش بحث میکنید و نتیجه میگیرید قرار میگیرد در کبرای قیاس استنباطتون، این دانش دانش اصول فقه هست. پس خروجی بحث اصولی، یعنی نتیجه بحث اصولی شما در قیاس استنباطتون، کبرای قیاس استنباط قرار میگیرد. شما ذم صغرا بش میکنید، بعد از ذم صغرا الی الکبرا قیاس استنباط شما شکل میگیرد. بنابراین نسبت بین چه؟ بنابراین نسبت بین فقه و اصول نسبت بین علم نسبت بین اصول به فقه نسبت علم نظری است به چی؟ به علم تطبیقی. یعنی آن چرا که ما در اصول به دست می آوریم در فقه اون را چه می کنیم؟ تطبیق می کنیم، در فقه اون را به کار می بریم، کار بردش در فقه. توجه کردید؟ پس نسبت اصول به فقه نسبت علم نظری است به علم تطبیقی. یعنی در فقه تطبیق میشد اصول و کاربردی وارد میشد. لذا اصول فقه ارتباط تام می دارد با فقه. یعنی چی؟ یعنی شما فقه بدون اصول هیچ وقت نمی توانید داشته باشید. یعنی از همون موقعی که فقه ولادت پیدا کرده است اصولم کنارش بوده است از ولادتش. در تمام ادوار و تاریخ فقه ما کنار فقه اصول داشته ایم. اثبات هیچ مسئله فقهیه ای ممکن نیست بدون اینکه یک بحث اصولی درش، خروجی یه بحث اصولی در اون مسئله فقهی نباشد. یعنی هیچ فرع فقهی بدون تطبیق نظر اصولی قابل استنباط نیست و این در همه مراحل دانش فقه جاری است. همون گونه ای که فقه مراحلی رو طی کرده اصول هم مراحلی را طی کرده است تا زمان ما. توجه فرمودید؟ حالا مراحل رو خدمت شما بله بفرمایید که به اختصار عرض خواهم کرد، لکن فقه بدون اصول ممکن نیست. چگونه است که اخباریین استیحاش میکنند از علم اصول فقه؟ وجهش برای ما روشن نشده است، در حالی که خود اخباریین هم ملتزم هستند به یه اصولی. شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق نگاه کنید، تو مقدمات حدائقش، مقدمات حدائقش یه کتاب اصولی است، یعنی یه اصول مختصر و شست رفته ای را در مقدمه حدائقش بحث میکنه. اگر بحث نزاع بر سر لفظ اصول فقه است که گفت ما کاری نداریم اسمشو میخوای شما هرچی بگذار، نزاع لفظی میشد، ولی عملا اخباریینی که خودشونم درس خونده اند متوجه میشن که فقه یه ساختمانی است که این ساختمان بدون پیریزی و بدون فونداسیون اصول ممکن نیست که برافراشته بشه. و لذا خود بله گفتیم شیخ یوسف این بحث رو دارد. ما کاری نداریم شما کتاب جداگانه ای به نام اصول داشته باشید. بحث در این است که فقه شکل نمیگیرد و برپا نمیشد و منسجم نخواهد بود مگر اینکه شخصی که به استنباط نشسته است یک اصول منسجم و قوی و مستحکم داشته باشد. حالا این اصول رو میخواد جدا تنظیم کند، میخواد مثل شیخ یوسف اخباری صاحب حدائق مقدمه کتاب حدائق قرار بدهد، میخواد مثل شیخ جعفر کاشف القطاع مقدمه کشف القطاع قرار بدهد، میخواد مثل جناب شیخ اعظم انصاری اون رو جدا تنظیم بکند. پس احتیاج ما به دانش اصول این است که فقه بدون اصول نخواهیم داشت. هر که گمان می کند فقه بدون اصول می تواند تنظیم کند، مثل کسی است که گمان کند، حالا مثال می زنم برای دوست، مثل کسی است که گمان کند بدون این که ریاضیات بداند می تواند مهندس باشد، یا بدون این که علم تشریح بدن انسان را بداند، آناتومی انسان را بداند، میتواند چه باشد؟ پزشک باشد. یا بدون این که ادبیات بداند میتواند شاعر باشد یا نویسنده باشد. توجه میکنید؟ یه همچی تصوریست. یعنی کسی که گمان میکند بدون اصول به مقام فقاهت خواهد رسید، دقیقا مثل کسیست که یک ادبیاتی را نمیداند لکن میخواهد در اون ادبیات نظم یا نثر به سراید. قواعد فقهی با دانش اصول دوتا دانش مجزاست، ربطی به هم ندارد. اون سر جای خودشه، اینم سر جای خودش. در ساختمان فقه یکیش مثلا کار میلگرد و آهنو میکند، یکی دیگهش کار سیمانو میکنه. نه شما میتونی توی ساختمان سیمانو حذف کنی، نه میتوانی آهنالات دو حذف کنی، هر دو باید باشه. هیچ کدامم کار دیگری را انجام نمیدهد. بنابراین انکار اخباریین نسبت به دانش اصول فقه در واقع یه مکابره است، یعنی یک انکاری است که مطلبی رو که واضح است و ضروری است که انه میخواهند با زور انکار کنند و نپذیرند. بنابراین این حاجت ما به علم اصول. لذا اگر مجتهد در اصول مبانی مستحکم و قوی داشته باشد، فقهش هم به همون اندازه قوی و چه میشد؟ مستحکم میشد. و اگر اصولش اصولی باشد که قوی نباشد و مستحکم نباشد، فقهشم به پیروی از اصولش فقه سستی خواهد بود، فتاوی سستی خواهد بود، نمیتوند در فقه. بله، یعنی که ان فقهشم میشود مثل ساختمان متروپول آبادان، فقه اینجوری به این سستی فرو خواهد ریخت، نمیتواند که بماند. این احتیاج به دانش و اصول فقه. بنابراین کسی که پا میگذارد در طریق استنباط نمیتواند خودش را مستغنی ببیند از اصول فقه. همینجا خدمت شما عرض کنیم، بنابراین اگر کسی در اصول فقه مقلد است، یعنی خودش صاحب نظر نیست، تقلید می کند. اگر کسی در اصول فقه مقلد است، لا محاله خروجی فقهش می شود چی؟ میشه تقلید، نه اجتهاد. خروجی فقهش تقلیده، چون نتیجه تابع اخص مقدمات. وقتی شما در قیاس استنباطتون کبراش را، چون گفتیم خروجی دانش اصول کبرای قیاس استنباط قرار میگیرد، وقتی شما کبراش را تقلید کرده اید، خب خروجی این قیاس که دیگه اجتهاد نمیشد که، خروجیش هم میشه تقلید. و این خیلی عجیب است از اون آقایانی که میفرمایند شخص میتواند در اصول فقه مقلد باشد لکن در فقه مجتهد باشد. ما نفهمیدیم چه جوری میشد. دقت کردید؟ نه. و ها کذا قصه علم رجال هم همین جور است. در دانش رجال چون این دوتا مقدمات قریبه اجتهادن، یکی اصول فقه و دیگری علم رجال، اینا هر دو مقدمه غریبه اجتهاده. به عبارت اخرى این دو دانش دو پای فقیه است، یکی اصول فقه دیگری دانش رجال. اگر این دو پا را داشته باشد میتواند در فقه طی طریق کند، اما هر کدام رو نداشته باشد لنگ خواهد زد. اگر علم رجال رو نداشته باشد یا در علم رجال مقلد باشد، باز خروجی قیاس استنباطش تقلید خواهد بود، به قاعده نتیجه تابع اخص مقدمات است. بنابراین این دوتا دانش اصول فقه و هاکذا علم رجال میبایست مجتهد درش اهل نظر و رأی باشد. حالا مراحلی رو که دانش اصول طی کرده است به اختصار خدمت شما عرض خواهم کرد. آیا دانش اصول استیحاشی که اخباریین دارن اینه، میگن اصول مال سنیاس، کاری به ما نداره و چون مال سنیاس بنابراین ما احتیاج بهش نداریم؟ این حرف از اساس چیه؟ باطل. به جهت این که سیوطی در کتاب الاوائلش میگوید اول من صنف فی اصول الفقه الشافعی بالاجماع. در اصول فقه میگه اول من صنف سیوطی میگه ملا جلال در اصول فقه محمد ابن ادریس شافعی است. شافعی بله متوفای 204 اول قرن سوم. این آقایون گمان میکنن این حرف صحیحه، حال کونهی که این بیان مردود است مطلقا، یعنی شافعی نه اول من صنف است در اسلام، چون اسلام رو که گذاشتیم مذهب تشیع هم اضافه میشن، و نه حتی اول من صنف است در اهل سنت. یعنی این یکی از خطاهای واضح جناب ملا جلال است. اجماعی هم که میگد باز بله ناتمامه. اول من فرق ندارد، میگه اول من صنف، اول من الفم نیست. اگر مراد مذهب شیعه است برای شما خواهیم گفت که شاید از اولین هایی که در علم اصول فقه کتاب در شیعه تألیف کرده هشام ابن حکم است. هشام تألیفی دارد بله به نام کتاب الالفاظ و مباحثها، الالفاظ و مباحثها، که این رو میگد ابن ندیم در فهرستش میگه، فهرست ابن ندیم صفحه 244، و هشام ابن حکم از اصحاب امام صادق علیه السلامه. بعد هشام ابن حکم یونس ابن عبدالرحمن مولا آل یقطین کتابی دارد به نام اختلاف الحدیث و مسائله. اختلاف الحدیث همون بحث چیه؟ تعادل و ترجیح، همونه. خیلی خوب، این کتاب رو شیخ در فهرست نام میبرد. فهرست شیخ صفحه 181 رقم 789. و یونس تازه این اختلاف حدیث و مسائل رو دارد نقل میکند از موسی بن جعفر علیه السلام. توجه فرمودید؟ بنابراین ما این کتابا رو در عصر خود ائمه داریم، مقدم بر عصر شافعی، و اینا کتابای اصولی است. بنابراین اگر مراد ملا جلال این است که شافعی اول من صنف است در اسلامی که مذهب تشیع هم داخله، قطعاً چنین نیست. هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن که روات از امام صادق و دومی از موسی بن جعفر است مقدمند. و اگر مراد اول من صنف است در بین اهل سنت، اینم درست نیست، به جهت اینکه قاضی ابو یوسف ملقب به قاضی القضات، اسمش یعقوب ابن ابراهیم، خب اون در تألیف اصول مقدم بر شافعی است. قاضی ابو یوسف قبلش هم تو کاظمعین دیگه، بغل مرقد موسی بن جعفر علیه السلام. قاضی ابو یوسف متوفای 182 تقریبا، یعنی بله 22 سال قبل از شافعی. ابن خلکان در شرح حال قاضی ابو یوسف میگه ان ابا یوسف اول من صنف فی اصول الفقه وفق مذهب استادهی، استادش کیه؟ ابو حنیف. بنابراین اولین مؤلف اهل سنتم قاضی ابو یوسفه، 20 سال بیشتر تقدم دارد بر شافعی. اگر جناب قاضی ابو یوسفم بذاریم کنار، باز شاگرد دیگر ابو حنیفه محمد ابن حسن شیبانی، محمد ابن حسن شیبانی که بهش میگن فقیه عراق، و این شیبانی و کسائی، اینا کسائی نحوی، هر دو در رکاب هارون الرشید بودن در سفر هارون به ایران. وقتی هارون می رفت به سمت خراسان، که همون خراسانم به درک واصل شد، در ری که رسیدن در یه روز این دوتا مردن، شیبانی و کسائی، که هارون گفت دفنت الفقه والعدب برنبوی. فقه یعنی شیبانی، ادب یعنی کسائی. میگه من این دوتا را، هر دو را امرو دفنشون کردم، چون یه رو دوتایشون مردن، هر دو هم گفتیم ملازم هارون بودن. شیبانی مقدمه بر شافعی است. شیبانی را، تاریخ وفاتش را، نقل 182 داریم، نقل 189 هم داریم. حالا شما 189 ش را بگیرید، 189 ش هم که بگیرید، باز 11 سال و 4 سال، 15 سال مقدم است بر وفات شافعی. ابن ندیم در فهرست برای شیبانی از جمله مؤلفاتش نام میبرد، میگه اصول الفقه. باز یه تألیف دیگری میشماره برای شیبانی ابن ندیم به نام کتاب الاستحسان. خب شما میدونید استحسان یکی از اون اموری است که عامه بهش چه میدن؟ فتوا میدن. استحسان داخل در اصول فقه. ها کذا کتاب اجتهاد و رأی، درست شد؟ این کتاب ها همه اصول فقه و به شیبانی نسبت داده می شد. خب و شیبانی مقدم است بر شافعی، بلکه شافعی در نزد شیبانی چی دارد؟ درس خونده. توجه فرمودید؟ شافعی به تصریح ابن ندیم یک سال اقلن شاگردی شیبانی را کرده است و ملازم شیبانی بوده است و در این مدت کتابهای شیبانی را استنساخ کرده است و از خود شافعی نقل است که گفته است کتبت من کتب شیبانی حمل و بعیر، به اندازه بار شتر من از کتابای شیبانی استنساخ کرد. خود شافعی گفت. بنابراین اگر نظر ملا جلال در اول من صنف فی اصول الفقه، اول من صنف در اهل سنت هم باشه، باطل. شیبانی و قاضی ابو یوسف دو تا شاگردای ابو حنیفه. ابو حنیفه چیزی ندارد. ما بحثمون در اول من صنفه، اولین کسی که نوشت، نه اولین کسی که گفت. اول من صنف، خب ابو حنیفه هیچی نداره. از جناب ابو حنیفه امام اعظم شما هیچی به دست ما نرسیده است، هیچ ندارد. آقا شافعی کتاب دارد، العم، خب مالک ابن انس کتاب دارد، الچی بود؟ موطع، کتاب مالک بود. موطع یعنی بستر آماده، راه باز. خب موطع مالک به ما رسیده است، لکن مسند احمدم رسیده است. ببینید اینا ائمه اربعه اهل سنتن. از حضرت ابو حنیفه، خب امام اعظم، هیچی نرسید. برای اینکه ابو حنیفه خودش هیچی ننوشته، ازش به یادگار نمونده است. فقه حنفی تبلیغ شد توسط این دوتا شاگردش، قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی. اصلا اینا فقه حنفی را این دوتا تنظیم کردن و ابو حنیفه، برای شما تو بحث تدوین حدیث گفتم ابو حنیفه از معارضین حکومت بود. در قصه زید ابن علی ابن الحسین، قیام زید، جز مروجین قیام زید بود و مردم رو میفرستاد برن پیش زید، پول میفرستاد برای زید. به همین خاطرم جناب خلیفه بعد شکست زید و قتل و شهادت زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام چه کردن؟ دستور داد وقتی که آمد و کوفه رو گرفت، ابو حنیفه رو درازش کردن، زندانش کردن و شلاقش زدن. ابو حنیفه شلاق خورده از دستگاه خلافت. خب ابو حنیفه مطرود بود، برای شما گفتم وجهه سیاسی ابو حنیفه با علویان بود. خب چون با علویان بود از لحاظ سیاسی در دستگاه خلافت چه بود؟ مطرود بود. شاگردان ابو حنیفه آمدن دیدن این چه کاریست؟ ما چرا مطرود دستگاه خلافت باشیم؟ ما که از لحاظ فکری اعتقادی با دستگاه خلافت چه داریم؟ همخوانی داریم. چرا از لحاظ سیاسی با اینا مخالفت کنیم؟ شاگردان ابو حنیفه به دستگاه خلافت نزدیک شدند. یکیشون شد قاضی ابو یوسف فاضل قضات، اون یکیشون هم شد فقیه عراق شیبانی. چون اینا به حکومت چه شدن؟ نزدیک شدن. با نزدیکی به حکومت توانستن فقه حنفی را ترویج کنن، توسعه بدن، تدوین کنن. و لذا ما فقه ابو حنیفه را از این دوتا شاگردش داریم. اگر این دوتا نبودند، جناب امام اعظم امام اصغرم نشده بود. چون خودش مخالف دستگاه خلافت بود، دستگاه خلافت پایمالش کرده بود. اما این دوتا شاگرد این بله بساط را بپا کردند. بنابراین این که جناب سیوطی در کتاب الاوائل میگوید اول من صنف فی اصول الفقه بله الشافعی بالاجماع، بله تحت هیچ عنوان مطلب صحیحی نیست و نادرست است. لئلا استیحاش اخباریین ما از این است، گمانشون این است اصول فقه یه دانش سنیست و خب هرچی مال سنیا باشد بد است، بنابراین ما باید این دانش رو بگذاریم کنار. شاید نظرشون این باشد، در حالی که این فرمایش ملا جلال ناتمامه. ادوار اصول فقه شیعی رو میخواستم برای شما بگم، من دیگه انشالله جلسه بعد. این جلسه بحثمون حاجت به علم اصول بود که اصلا ما چرا اصول فقه میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.